الله الرحمن الرحيم. صفحه 67 صفحه 8 و طبیعت لا به شرط شیء صادق علی المجموع الحاصل منه و مما یضاف الیه. درباره کلی طبیعی دو تا حکم گذشت، یکی این که موجود فی الخارج، دوم این که جزء من الاشخاص. البته این جزء من الاشخاص رو در یک احتمال دلیل بر همون حکم قبل دونستیم، در یک احتمال حکم مستقل قرار دادیم. الان میخواهیم حکم سوم رو ذکر کنیم که صادق علی المجموع، کلی طبیعی که ماهیت لا به شرط بر مجموع که ماهیت به شرط شیء نمیتونه صدق کنه. مجموع یعنی اون چیزی که مرکب است از این ماهیت لا به شرط و از عوارض و مشخصاتی که به این ماهیت اضافه میشن. اینها مجموعه رو به نام شخص تشکیل میدن که کل طبیعی بر اون مجموعه که شخص یا ماهیت به شرط شیء قابل صدقه. الان در اینجا ما میخوام همین حکم سوم ازش بکنیم. مرحوم لاهیجی میفرماد که مجموع همون ماهیت به شرط شیء که ما ازش تعبیر به شخص میکنیم، همون ماهیت دومیست که مصنف در بین اعتبارات ثلاث ذکرش کرد ولی تبیینش نشد. در اونجا فقط ماهیت به شرط لا رو تبیین کرد و ماهیت لا به شرط، ماهیت به شرط شیء رو بیانی نکرد. ما هم در صفحه 47 همین کتاب در صفحه کتاب ما گفتیم که مصنف ماهیت به شرط شیء رو ذکر نکرده زیرا که روشن بوده. و در صفحه 49 گفتیم که مصنف ماهیت به شرط شیء رو ذکر نکرده زیرا به شرط شیء وجودش روشنه. ما در خارج با موجودات به شرط شیء رابطه داریم و اونها رو میبینیم، احتیاج به استدلال نیست. وقت در همون قسمت گذشته که گفتیم وقت توازه کرد قسمت ثانی عن الماهیه به شرط شیء ها هنال ظهوری، در آخرش گفتیم و سیشیر و الی، سیشیر الی یعنی در همین صفحه 67 که الان هستیم. حالا مرحوم لاهیجی میگه قبلا گفتیم، اشاره کردیم، حالا داریم بهش میکنیم که مجموع رو مصنف در اینجا اشاره میکنه. البته ذکر صحیح نمیکنه، فقط لفظ مجموع رو میاره در ضمن بیان حکم ماهیت لا به شرط. ماهیت به شرط شیء داره ذکر میشه، خود ماهیت به شرط شیء مستقلا ذکر نمیشه. بعد مرحوم لاهیجی برای توضیح بحث مثال میزنن، میفرمان حیوان به ما و حیوانون ماهیت لا به شرط، این حیوان به ما و حیوانون بر حاصل حیوان خارجی که شخص حیوانه قابل صدقه، و این حیوان خارجی مرکب است از همین ماهیت، ماهیت لا به شرط یعنی حیوان، و به علاوه اضافات مشخصه که اونها وقتی اضافه شدن به این کلیه طبیعی شخص حیوان رو یعنی حاصل حیوان رو درست کردن. حالا اون حیوان طبیعی بر حاصل حیوان که شخص هم میشه. بعد هم تحقیقی داره که انشالله وقتی رسیم از این کنه. الان سطح 67 این سطح 8 و طبیعت لا به شرط شیء صادقون، واب و طبیعه متن، صادقون هم متن، این از طبیعت لا به شرط شیء شرحه. چون صادقون عطف است بر جزءون، بر موجودون، و هر سه هم خبرن برای کلی طبیعی یا برای طبیعت لا به شرط، مرحوم لاهیجی چون میبینه این خبر سوم با اون خبرهای قبل خیلی فاصله شده، دو مرتبه مبتدا رو ذکر میکنه. حالا در عبارت خارجه داشتیم کلیه طبیعی موجود اون فی خارج اولا هو جز اون من الاشخاص ثانیا، حالا میگه و صادقون علی المجموع ثالثا. این از طبیعت الله به شرط شه مبتداییست که مرحوم لاهیجی ذکرش میکنه به خاطر فاصله زیادی که بین این معتوفی که خبر سوم است و اون معتوفون علیهی که خبر دوم و اول است افتاده. و طبیعت لا به شرطشه صادقون علال مجموع. مجموع چیه؟ مجموع ماهیت به شرطشه، یعنی الحاصل منه و من ما یضاف و اله، ضمیر منه و الهه هر دو به طبیعت لا به شرطشه برمیگردن. اما طبیعت لا به شرطشه مؤنثه. از کدیم در عبارت خاجه که متن بوده طبیعت لا به شرط شی نیامده، کلیه طبیعی آمده و کلیه طبیعی مذکره. گفت کلیه طبیعی موجودون فی الخارج هو جز ام الاشخاص، حالا میگه صادقون علی المجموع، یعنی همین کلیه طبیعی صادقون علی المجموع. وقتی میگه مجموع حاصل من، یعنی از کلیه طبیعی و من ما یضاف الی، یعنی من ما یضاف الی کلیه طبیعی، ضمیر مذکر آمده به خاطر اینکه در متن مصنف طبیعت لا به شرط ذکر نشده بود، کلیه طبیعی ذکر شده بود و کلیه طبیعی هم مذکر بود. ولی اگه بخواییم رعایت عبارت شارعه رو بکنیم باید مؤنث بیاریم، ولی خاطر که رعایت عبارت شارعه رو نمی کنیم. ای علت طبیعه به شرط شی تفسیر بر علل برای علل مجموع، صادقون علل مجموع ای صادقون علت طبیعت به شرط شی، طبیعت به شرط شی تفسیر مجموعی. طبیعت لا به شرط صادق است بر مجموع، یعنی صادق است بر طبیعت به شرط شی. و هو ضمیرش برمیگرده به طبیعت به شرط شی به اعتبار مجموع. به اعتبار مجموع مذکر آورده، یا بفرمایید به اعتبار خبر که اصلا نیست مذکر آورده. علی حال هر دوش راه داره. و هو یعنی طبیعت به شرط شی. دومین اعتبار از اعتبارات ثلاثی است که الذی صفت ثانیه، صفت اعتبارات ثلاث نیست. اون دومی که مصنف توا ذکره او سابقا، توا یعنی اخفا، ذکرش را مخفی کرد در لابلای اون دوتای دیگر که ذکر کرده بود، یعنی مستقلن ذکرش نشد، در لابلای اونها ذکر مخفی کرد و ذکر مستقلی از این طبیعت رشت شی نبود. و هو این طبیعت رشت شی دومین اعتبار از اعتبارات ثلاث است که برای ماهیت داشتیم. اون دومین اعتباری که سابقا ذکرش را مخفی کرد و اشار الهی هاهونا در اینجا داره بهش اشاره میکنه. اشار الهی یعنی به این قسم دوم، به این اعتبار دوم داره اشاره میکنه هاهونا. کما مره چنان چه گذشت این مطلب که مصنف ذکر این قسم دوم را و اعتبار دوم را مخفی کرده و بعدا اشاره میکنه. این مطلب گذشت در صفحه 49 که من تقریبا یه مقداری از متنش رو خوندم. این عبارت مصنف بود و توضیحی که شارع ذکر کرده بود. حالا میخواد این عبارت مصنف رو با مثال تبیین کنه. فل حیوانو به ما هو به حیوانون که میشه طبیعت لا به شرط، یا به تعبیر دیگه کلیه طبیعی. خودش هم تفسیر میکنه یعنی لا به شرطشه. این صادقون، صادقون علی حاضر حیوان که عبارت از مجموعه. حاضر حیوان یعنی حیوان به شرط شی، حیوان به شرط شی همون مجموعی که در عبارت مصنف آمد. پس حیوان به ما و حیوانون که لا به شرطه صادق است بر حاضر حیوانی که به شرط شیه. و حاضر حیوان هو المجموع، حاضر حیوانی که به شرط شیه همون مجموعی که در عبارت مصنف آمد و گفت طبیعت لا به شرط میتونه درش هم بشه. هذا الحیوان معنا میکنن اعن شخص المشار الیه منه. مشار الیه ضمیرش به شخص هم میگه، ولی ضمیر منه به حیوان برمیگرده. شخص مشار الیه از حیوان، یعنی شخص مشار الیه ممکنه از حیوان باشه، ممکنه از شجر باشه، ممکنه از بقر باشه، ولی اینجا شخص مشار الیه از حیوان مراده. حاضر حیوان یعنی شخص مشار الیه از حیوان. این شخص مجموع است، همون مجموعی که در عبارت مصنف آمد، که این مجموع حاصل از دو چیزه: یک، من الحیوان به ما هو به حیوانون، که همون ماهیت لابشته، و من ما انضاف الیه من المشخصات، که عوارضه. این مجموع حاصل است از دو چیز: یک، حیوان به ما هو به حیوانون، دو، من انضاف الیه، اون که اضافه شده به حیوان من ما هو به ما هو به حیوانون، که عبارت از مشخصات و عوارض مشخصات. این اضافه با اون اصل که حیوان لابشته مجموع رو ساخته که و هوال حیوان به شرط شه، و هوال یعنی مجموعی که از این دوتا فراهم شده حیوان به شرط شه. پس حیوان لابشت بر این حیوان که حیوان به شرط شه قابل حمله، به تعبیر خواجه حیوان لابشت بر مجموع قابل حمله. خب حیوان لابشت رو ما گفتیم قبلا که جزء حیوان به شرط شیعه، الان هم داریم اشاره میکنیم به همین جزء بودنش، منتها تعبیر به جزئیت رو الان نبریم، قبلا داشتیم. قبلا ادعا کردیم که حیوان لابشت جزء ذهنی است نه جزء خارجی. الان در این عبارت مصنف که خوندیم شاهدی پیدا کردیم برای این که مراد از جزئی که قبلا گفتیم جزء ذهنی است. شاهدم اینه که الان مصنف داره حکم به هم میکنه، میگه حیوان لابشت که جزئی از این مجموعه بر این مجموع میتواند هم شود، جزء میتواند بر مجموع یعنی بر کل هم بشه. خب کدوم جزء میتونه هم بشه بر کل؟ جزء ذهنی میتونه هم بشه، جزء خارجی که نمیتونه. پس از جواز حملی که مصنف در اینجا داره تصریح میکنه ما به دست میاریم که اون جزئی که در گذشته در کلام مصنف بود که گفت وهو جزء من الاشخاص، جزء عقلی است نه جزء خارجی، زیرا جزء عقلی است که میتواند بر مجموع یعنی بر کل هم شود، نه جزء خارجی. جزء خارجی قابل حمله بر جزء دیگر و همچنین قابل حمله بر مجموع نیست. و هذا الکلام دلیل، این کلامی که مصنف در اینجا گفت که در این کلام اجازه حمل داد، حمل لا به شرط بر به شرط شیء رو اجازه داد، این کلام دلیل بر اینه که مراد به جز فی ما مر من قولهی و هو جز من الاشخاص، در اون چه که از قول مصنف گذشت که گفت هو جز من الاشخاص، هو یعنی کلی طبیعی جزی از اشخاص، مراد از جز لیس هو الجزء حقیقتا، جز حقیقی که جز خارجی است مراد نیست، بلکه جز الحد است که جز تحلیلی است نه جز حقیقی. قبلا هم گفتیم که جزئی که ما در اینجا میگیم جزء تحلیلی است که با تحلیل عقل درست میشه، نه جزء حقیقی که در واقع وجود داشته باشه به تحلیل عقل و تصرف عقل احتیاج نداشته باشه. کما عرفت قبلا گفتیم از کجا به این کلام دلیل میشه، از این که در این کلام هم اجازه داده شده و در جزء ذهنی است که هم اجازه داده میشه. پس این کلام نشون میده که مراد از جزئی که در مصادره گذشت جزء ذهنی است نه جزء خارجی. خبرقیتون دلیل ان الجزء الحقیقی لا یستقع علی الکل کما مر فی کلام المصنف آخر، که این مفاد خبرقی رو من عرض کردم. این خبرقی یکی از حواشی موجود در چاپ قدیمه، مال محقق این چاپ نیست. خب این مطلب تمام شد، که در این مطلب ما دو تا امر رو طرح کردیم، یکی به ماهیت به شرط شیعی که تا حالا ذکرش رو مخفی کرده بودیم اشاره کردیم، دوم به جواز حمل ماهیت لا به شرط بر به شرط شیعی متفق شدیم. این دوتا مطلب رو تو این دوتا امر رو تو این مطلبی که عرض کردم آوردیم. حالا وارد یه مطلب دیگه میشیم که تا آخر این فصل، تا آخر این مسئله ادامه داره. مطلب آسونیه، مطلب اینه که کلی به سه قسم تقسیم میشه: کلی منطقی، کلی عقلی و کلی طبیعی. کلی طبیعی رو تفریح نمی کنن، چون قبلا در همون بحث ماهیت لابشت گذشت، تا حالا ما در کلی طبیعی داشتیم بحث می کردیم که کلیه طبیعی موجود است در خارج، کلیه طبیعی جزء شخص است، کلیه طبیعی قابل حمله بر مجموع است، همه اینا مربوط به کلیه طبیعی بود. تا حالا بحثمون در کلیه طبیعی بود، تا حالا میخوام در اون دو قسم دیگر که کلی عقلی و کلی منطقی است بحث کنیم. کلی منطقی، اول کلی منطقی رو بیان میکنیم، بعدا کلی عقلی رو. اصلا کلی طبیعی هم قبلا گفتیم. کلی منطقی یه مفهومه، یعنی عبارت هست از قابل لصدق علی کثیر. همین مفهوم همین جمله که گفتم میشه کلی منطقی. هر جا که شما این مفهوم رو، یعنی قابل لصدق علی کثیر رو داشته باشید، کلی منطقی رو دارید. انسان کلی منطقی نیست، انسان معروض این کلی منطقی یا موصوف به این کلی منطقی. یعنی شما وقتی انسان رو توجه کردید میگید هازا، یعنی این انسان قابل لصدق علی کثیر. حیوان رو تصور میکنید میگید قابل لصدق علی کثیر، و همینطور بقیه کلیات، همه کلیات رو موصوف میکنید به قابل لصدق علی کثیر. این قابل لصدق علی کثیر که صفت هست برای همه کلی های طبیعی میشود کلی منطقی. پس کلی منطقی همون قابلیت صدق بر کثیرینه که عارض بر ماهیت یعنی کلی طبیعی می شود. مثلا عارض می شود بر انسان، عارض می شه یا بفرمی صفت می شه، اون وقت کلی طبیعی می شه معروضش، یا بفرمی کلی طبیعی می شه موصوفش. خب روشن شد که کلی منطقی چیست. کلی منطقی یکی بیشتر نیست، کلی طبیعی به تعداد انواع هست. شما انسان روی کلی طبیعی میدونید، بقر روی کلی، فرس روی کلی، همه این انواع رو هر کدوم یک کلی میدونید. هر ماهیت یک کلی طبیعی، حتی ماهیت جنسیه میتوانیم کلی طبیعی اسمشون رو بذاریم. پس کلی طبیعی متعدده، اما کلی منطقی یکی بیشتر نیست. به عبارت از همین وصفی که عرض میکنم قابل لصدق علی کثیر، همین وصف میشه کلی منطقی. این وصف بر هر چیزی که عارض بشه و برای هر چیزی که قرار بگیره اون چیز میشه باید کلی طبیعی. معروض رو میگیم کلی طبیعی، عارض رو میگیم کلی منطقی، یا به تعبیر دیگه موصوف رو میگیم کلی طبیعی، صفت رو میگیم کلی منطقی. مرحوم لاهیجی از شفا کلامی رو به انگار معید نقل میکنه. شیخ در شفا تعبیرش اینه که کلی، یه وقت کلی است، یعنی کلی فقط همین مفاد کلیت، همین رو میگیم کلی. یه وقت نه، شیئون هوال کلی که موصوفی رو متصف میکنیم به این صفت. یه وقت میگیم این انسان چیزی است که یلحق هل کلیه، یک باران خود کلیت رو مطرح میکنیم. انسانی که یلحق هل کلیه، این شیئی است، این یه نوع کلی است غیر از خود کلیتی که یلحق بر این انسان. اون کلیتی که یلحق به این انسان میشه کلیه منطقی، این انسانی که یلحق به این کلیت میشه کلیه طبیعی. پس فرق است بین این دو کلی، بین کلی به ماهو و کلیون که میشه منطقی، یا شیئی که معروض کلیت قرار گرفته که میشه طبیعی. این هم ابن سینا در شفا گفته که همین حرف ماست منتها با عبارت دیگر. والکلیت العارضت للماهیه، کتاب ما داره العارضیت للماهیه، غلطی. والکلیت العارضت للماهیه، بعد میگیم یقال لها کلیون منطقی. این وز کلیت العارضت للماهیه مبتداست، یا قال الله که در 4-5 خط بعد میاد میشه خبرش. کلیت عارض للماهیت رو معنا میکنن ایل کلی به ماه و کلیون، که همون مفهوم قابل لصدق علی کثیرین هست. من دون ان یعتبر مع المعروض، بدون این که این کلی رو که عارض است با معروضی که اون کلی طبیعی است ملاحظه کنیم، یعنی نه معروض رو ملاحظه کنیم که کلی طبیعی، نه مجتمع از معروض و این عارض رو که بعدا خواهیم گفت کلی عقلی. بلکه فقط کلی و ماها و کلیان رو، یعنی عارض تنها رو یا به تعبیر دیگه صفت تنها رو اون رو ملاحظه کنیم. اون وقت یقال لها کلی و منطق. حال شیخ و فشتفا الکلی من حیث و کلیان چه اون کلی به حیث این که کلیت، یعنی قابل صدق برکثیرینه، بدون اینکه انسانیتش یا حیوانیتش یا شمس بودنش یا قمر بودنش یا چیزی دیگر بودنش ملاحظه بشود، شیء اون بالاخره یه چیزیه. و من حیث و شیء اون یلحقه الکلیه شیء اون، از این جهت که اون کلی شیء اون، یعنی انسان اون، فرس اون، بقر اون، حیوان اون، یا شمس اون، یا قمر اون، که یلحقه الکلیه شیء اون آخر، کلی من حیث و کلیان شیء اون که بهش گفته میشه کلی منطقی، من حیث و شیء اون که یلحق الکلیه شیء اون آخر که بهش گفته میشه کلی طبیعی. کلی منطقی و کلی طبیعی هر کدوم شیء هستن جدای از دیگری، یکی میشه عارض یکی میشه معروض. فل کلی من حیث و کلیان که همون کلی منطقی، فل کلی من حیث و کلیان که ما یقال فی جواب ما هست، که ما یقال علی کثیرینه یا به تعبیر دیگه قابل صفت علی کثیرینه، این هو ما یدل علیه احد هذه الحدود، چیزیست که برو یکی از این حدود مذکوره صفت میکند. سه تا حد رو ابن سینا برای کلیت قبلا ذکر کرده و ما قبلا در صفحه 50 آوردیم، الان صفحه 68 این در 18 صفحه قبل به کتاب ما در صفحه 50 اینطور گفتیم: قال الشیخ فی اول خامست الهیات شفا فی بیان معنی کلی و جزئی قال ان الکلی یقال علی وجوه ثلاثه، فیقال کلی للمعنا من جهت انه مقول بالفعل علی کثیرین، و یقال کلی للمعنا اذا کان جایزا ان یحمل علی کثیرین، و یقال کلی للمعنا الذی لا مانع من تسببه ان یقال علی کثیرین، که این سه تا معنا معنای کلی منطقی بودن در صفحات قبل که صفحه 50 کتاب ما بود ذکر شدن. حالا ابن سینا میگه کلی منطقی که ما میخوام الان، کلی منطقی کلی است که یکی از در با یکی از اون سه حدی که قبلا بیان کردیم تعریف میشه. کلی منطقی رو میتونید به اون حد اولی که گفتیم تعریف کنید، به حد دوم تعریف کنید، به حد سوم تعریف کنید، این کلی منطقی. اما معروض این کلی منطقی چیز دیگری است که این کلی منطقی درش عارض میشه و اون تعریفات ثلاثه که قبلا گفتیم تعریف اون معروض نیست. اون معروض کلی طبیعی است و تعریف دیگری دارد غیر از اون صحتی که ما برای کلی منطقی آوردیم. فل کلی از این جهت که هو کلیون، هو ما یدل علیه احد هذه الحدود، یکی از اون حدود مذکوره که حدود 18 صفحه قبل ذکر کردیم برش حل میشه. فاذا کان ذلک انسانا، اما اگر اون کلی که یکی از این حدود برش میخواد عارض بشه انسان باشه یا فرس باشه، این انسان و فرس دیگه اون کلی نیست که اون سه تعریف تعریفش باشه تعریفش باشن، بلکه اون سه تا تعریف عارضش هستن نه تعریفش باشن، ذاتش رو تبیین نمی کنن، به عنوان عارض برش عارض میشن. فاذا کان ذلک، اگر کلی انسان باشد یا فرس باشد، فهوناکه یعنی در انسان و فرس معنای دیگری برای کلیت داریم غیر معنی الکلیه، غیر از معنای کلیتی که ذکر کردیم. الکلی الفلامش الفلام احضیزگی، غیر از معنای همین کلی که ذکر کردیم که با سه تعریف تعریف شد در 18 صفحه قبل هم تعریفش رو گفته بودیم، اون کلی که عبارت از انسان یا فرس است معنای دیگری دارد غیر از اون کلی که ما به سه تعریف در گذشته تعریفش کردیم. اون کلی که انسان و فرس است کلی طبیعی است، اونی که ما به سه تا حد تعریفش کردیم کلی منطقی است. خب این کلام شیخ هم تموم شد در شفا. توجه کنید که کلام شیخ رو در شفا آوردیم تا بفهمونیم که کلی که عارض است با کلی که معروض است فرق میکنه. ابن سینا هم همین گفته بود، گفته بود کلی عارض میشود کلی منطقی، کلی معروض میشود کلی طبیعی. البته اسم نبرده بود ولی فهمونده بود که بین این دو تا کلی فرقه و این دو تا کلی رو یکی نباید گرفت. حالا ما این مطلب رو آوردیم تا اینکه کلام خودمون رو تایید کرده باشیم که ما گفتیم کلیتی که عارض است للماهیت، که کلیت خودش یک کلیه، ماهیت هم که این کلیت عارض میشه خودش یک کلیه، ما بیان کردیم که این دو تا کلی با هم فرق دارن. حالا میخوام بگیم که کلی که عبارت از ماهیت، قبلا اسمش رو گذاشتیم کلیه طبیعی، تمام شد. حالا این کلیتی که عارض بر ماهیت یا حال لها کلی منطقی، این یا حال لها کلی منطقی خبر است برای اون الکلیت العارضت للماهیه که قبلا خوندیم. کلیتی که عارض ماهیت میشود یا حال لها کلی منطقی، بهش کلی منطقی میگیم. چرا کلی منطقی میگیم؟ چون کلی است که مورد بحث منطقه، چون منطقی از این کلی بحث میکنه، منطقی از انسان بحث میکنه، منطقی از حیوان بحث میکنه، منطقی از شمس و قمر بحث میکنه. اینا یه بحثای فلسفی هستن که تو بعضیشون تو طبیعت باید بیان، بعضیشون تو الهیات باید بیان. اون چی که منطقی ازش بحث میکنه همون مفهوم قابل اندست علا کثیرینه، همون سه تا کلیست، نه کلیست که سه جور تعریف شد، همون کلیست که سه جور تعریف شد. لأن المنطقی انما یبحث عنه، یعنی عن الکلی من حیث هو کلیون، منطقی از کلی به حیثی که کلیست بحث میکنه، نه به حیثی این که انسان است یا پرست، به حیثی این که انسان یا پرسته میشه کلی طبیعی و بحثش در منطق نیست. اما به حیثی این که قابل استدلال و کثیرینه یا به تعبیر لاهیجی کلیست، به تعبیر ابن سینام کلیست، من حیث هو کلیون در منطق بحث میشه. از این جهت که کلیت دارد و قابل استدلال و کثیرینه در منطق بحث میشه. از این جهت که انسان یا فرسه در منطق بحث میشه. پس ما به اون حیث کلیتش که حیث تطبیقش بر کثیرین و قابلیت استدلالش بر کثیرینه در منطق بحث میکنیم و توجه میکنیم. به همین جهت اون مفهومی رو که قابلیت استدلال بر کثیرین داره، همین مفهوم قابلیت استدلال بر کثیرین رو بهش میگیم کلی منطق. خب این قسم دیگر کلی که کلی منطقی بود بیان شد. حالا میخوام به قسم سوم کلی بپردازیم که کلی عقلی است. کلی عقلی مرکب است از عارض و معروض. معروض کلی طبیعی بود، عارض کلی منطقی بود. این دوتا اگر کنار هم جمع بشوند میشود کلی عقلی. مثلا انسان که معروضه کلی طبیعی است، الکلی که عارض است کلی منطقی است، ولی ال انسان کلی که مجموع عارض و معروض کلی عقلی است. اما بهش گفتیم کلی به خاطر اینکه قابل استدلال و کثیرینه و هر چیزی که قابل استدلال و کثیرین باشه کلی است، پس ال انسان کلی هم کلی است. اما بهش گفتیم کلی عقلی به خاطر اینکه جایگاهی جز در عقل ندارد. در خارج شما ال انسان کلی رو ندارید، ال انسان رو دارید اما ال انسان کلی رو ندارید. چون جایگاه الانسان کلی عقل است، به این چنین کلی میگیم کلی عقلی. پس کلیش گفتیم چون قابل استدلال و کثیرینه، عقلیش گفتیم چون جایگاهش منحصرا عقله. و یقال للمرکب من العارض للمعروض، مرکب از عارض که عارض کلی منطقی است، معروض که کلی طبیعی است، مثل الانسان کلی، یقال لین مرکب کلی عقلی. چرا کلی بهش میگیم؟ چون قابل صدق بر کثیرینه، اینو دیگه توضیح نمیدن، که روشنه توضیح نمیدن. اما چرا عقلی بهش میگیم؟ لکونه من مالا یوجد الا فی العقل، چون وجودش فقط در عقل، در خارج وجودی نداره. چرا وجودش فقط در عقل؟ قبلا بحث کردیم، لما عرفته که کلیت لا یعرض للطبیعه مگر زمانی که طبیعت در عقل حاصل بشه. اگر طبیعت در خارج حاصل بشه، شخص کلیت نمیتونه برش عارض بشه. طبیعت یعنی کلی طبیعی وقتی در عقل حاصل می شود، می شود کلی عقلی. به مناسبت این که در عقل آمده بهش می گیم کلی عقلی، البته به مناسبت این که فقط در عقل میاد، والا کلی طبیعی هم در عقل میاد، هر چی که در عقل میاد کلی عقلی نیست، ولی چون جایگاهش منحصراً عقل است کلی عقلی. نه هر چیزی که در عقل بیاید کلی عقلی، کلی طبیعی هم تو عقل میاد ولی کلی عقلی نیست. اگر مقید به کلیت شد میشه کلی عقلی، چون جایگاهی جز عقل نداره. منطقی هم جایگاهی جز عقل نداره، منطقی هم دیگه بهش کلی عقلی نمیگیم. به مناسبت اینکه منطقی ازش بحث میکنه بهش کلی منطقی میگیم. حالا اگر کسی بخواد به مناسبت اینکه جایگاهش عقل است و در غیر عقل جایگاهی نداره اسمش کلی عقلی بذاره اشکال نداره، ولی با کلی عقلی کردن داریم میخونیم خط میشه، به این جهت کلی عقلی نمیگیمش. ولی اگر کسی کلی عقلی بخواد اسمش بذاره به مناسبت اینکه جایگاهی جز عقل نداره اشتباه نکرده، کار درستی کرده.
از این هم مثلا در ذهن زیده هم در ذهن تریه هم در ذهن تریه از این سواق کلی موجوده به این اعتبار سواق کلی هست
بله.
افراد غیر از این چه نداره؟
نه الانسان کلی به این اعتبار کلی که با قید کلیتش قابل صدق و شفیهینه، نه از این باب که در ذهن زیدم هست، در ذهن عبر هست، در ذهن بحرد داشتم هست، در ذهن هر کدومشون که باشه کلی عقلی است. نمیخوام بگیم این کلی عقلی مصادیقش مافذ ذهن زید و مافذ ذهن عبر و مافذ ذهن بچه، این نمیخوام بگیم. مصادیق کلی عقلی الانسان کلی، الفرسل کلی، الشمسل کلی، الفمرال کلی و امثال زالش، این مصادیق کلی العقلی. اما مصداق الانسان کلی که خودش یه فردی برای کلی عقلی، مصداقش حاضر انسان، حاضر انسان، حاضر انسان، بلکه مصداق دیگری که از خودش در ذهن که از خودش نداره، مصداقی که کلیت داشته باشه که از خودش نداره، یعنی فقط یه دونه است. اما مصادیق خارجی داره که اون مصادیقش دیگه کلی نیستن. الانسان کلی در ذهن شما یه مصداقه، در ذهن منم یه مصداقه، در ذهن زیدم یه مصداقه، عملی همه اینا مصداق هم برای کلی هست.
باز بین کلی عقلی و بین انسان کلی رابطه بین کلی منطقی و الانسان تقریبا برقرار، یعنی همون کلی منطقی و الانسان از بغل و امثال مصادره کلی عقلی بر الانسان
کلی، نه کلی منطقی بر انسان اینا صادق نیست، کلی منطقی بر وصف انسان صادق،
بر
خود انسان صادق نیست، بر وصف انسان صادقه، بر وصف بقرم صادقه و این وصف همش یکیه، بر همه اینا صادق. انسان کلی هم همینجور، انسان کلی کلی عقلی است که کلی عقلی یکی از مصادیق کلی عقلی است، یکی دیگر از مصادیق کلی عقلی الفراسل کلیه و حالچسر، این همه مصداق. میخوام عرض کنم که کلی عقلی یک مفهوم به تعریف میشه به مجموع کلی طبیعی و کلی منطقی، یه مفهوم بیشتر نیست و تعریفش هم همینیست که عرض شده. مصادیقی داره، مصادیق یکی انسان کلیست، یکی فراس کلیست، یکی بقر کلی و حالچسر. اما این انسان کلی چی؟ انسان کلی هم بالاخره کلیه، کلیتش به چیه؟ به مصادیق خارجیه، به مصادیق خارجیه، نه به این است که یکی در ذهن من یکی در ذهن شما. اونی که در ذهن من انسان کلیه مصادیق داره، اونم که در ذهن شما انسان کلیه مصادیق داره، اگرچه هر دوشون مصداقن برای اون کلیه عقلی، هم انسان کلیه که در ذهن منه هم انسان کلیه که در ذهن شما. ولی اینطور نیست که انسان کلی یه مصداقش تو ذهن من باشه یه مصداقش تو ذهن شما، بلکه یکی از یه انسان کلی در ذهن من یه انسان کلی در ذهن شما که همونی که تو ذهن منه مصادیق خارجی داره، همونی که تو ذهن شما مصادیق خارجی داره. خب مطلب بعدی که میخوام بگیم اینه که از بین این سه تا کلی، کلی طبیعی موجود فی الخارجه، امر ذهنی نیست، البته به ذهنم میتونه بیا. اما کلی منطقی و کلی عقلی هر دوشون از مقولات ثانیان، امر ذهنی هم یعنی از مقولات ثانیان. مقولات ثانی رو قبلا معنا کردیم، مقول ثانی منطقی عبارت بود از آن چیزی که خودش در ذهن است، عروضش هم در ذهنه. الان کلی عقلی یه کلی منطقی رو عرض کنیم، کلی منطقی خودش در ذهنه، یعنی شما این وصف قابل استفاده علا کسیرین رو وصف هیچ چیزی تو خارج پیدا نمی کنید، یعنی چیزی پیدا نمی کنید که در ظرف خارج بتونه متصف بشه به قابل استفاده علا کسیرین. بعد وقتی تو زندگی متصف میشه، ولی تو خارج شخصه، متصف به قابل استقلال کثیری نمیشه. پس در خارج نمیتونید چیزی رو تصور کنید که این وصف رو داشته باشید. این وصف همیشه جاش تو ذهنه و موصوفی را هم که در ذهن آمده متصف میکنه. شما اون خارجی رو نمیتونید متصفش کنید به کلی عقلی، انسان خارجی رو نمیتونید متصف کنید، ولی انسانی که تو ذهن آمده و کلیت پیدا کرده میتونید متصفش کنید به قابل صدق اعلی کثیرین. پس قابل صدق اعلی کثیرین که تعریف من کلی منطقی است، این خودش جایش تو ذهنه، معروضش هم تو ذهنه، یعنی عروضش هم تو ذهنه. و چنین چیزی که هم خودش در ذهن باشد هم عروضش در ذهن باشد، یا بفرمایید چنین وصفی که هم خودش در ذهن باشد هم اتصاف به او در ذهن باشد، این چنین چیزی رو ما میگیم معقول ثانی منطقی. و کلی منطقی و کلی عقلی هم این چنین هست، یعنی خودشون در ذهن هم چنانچه توضیح داده شد عروضشون هم تو ذهنه، اتصافشون هم در ذهن. یعنی یه شیء خارجی رو شما متصف به این دوتا کلی نمیتونید بکنید، شیء ذهنی رو متصف میکنید. مثلا قابل صدق اعلی کثیرین رو متصف میکنید، انسان رو متصف میکنید به قابل صدق اعلی کثیرین، یا انسان کلی رو متصف میکنید به کلی عقلی. از کلی عقلی وصف قرار میگیره بر الانسان کلی، که جای الانسان کلی عقل است، جای این وصف هم عقله، جای اتصاف هم عقله. یا مثلا انسان کلی رو شما، انسانی رو که تو ذهنتون تصور کردید، متصفش میکنید به قابل استقلال قابل کثیری، یعنی متصفش میکنید به کلی منطقی. از کلی منطقی خودش جاش تو ذهنه، موصوفش هم که این انسانه و همچنین اتصاف این انسان هم تو ذهنه. بنابراین کلی منطقی و کلی عقلی هر دوشون معقول ثانی هست. این یه بیان بود که بیان یه نقطه‌ای پیچ و خم داشت. بهتر اینه که اینطور بگیم، همونطور که خود مرحوم لاهیجی گفته، بگیم که کلی منطقی معقول ثانی است، کاری به کلی عقلی نداشته باشه. کلی منطقی بگیم معقول ثانی است. چرا؟ چون کلی منطقی وصفه، کلی عقلی وصف نیست. کلی عقلی صفت موصوف با همه. ما همیشه معقول ثانی رو اسم میذاریم برای اون چیزی که وصف باشه، یه چیزی که عارض باشه. و کلی منطقی است که وصف است و عارض. کلی عقلی عارض نیست، مجموع عارض و معروضه. بنابراین نمیگیم کلی عقلی معقول ثانیه، میگیم کلی منطقی معقول ثانیه. چون معقول ثانی عبارت از عرضی است که هم وجودش در ذهن است هم عروضش در ذهنه. کلی منطقی این چنینه، هم وجودش در ذهن هم عروضش در ذهنه، پس میشود معقول ثانی. اما کلی عقلی رو اینطور نمیگیم که هم که عارضی است که هم جایگاهش ذهن است هم جای عروضش ذهنه. کلی عقلی که عارضی، کلی عقلی مجموع عارض و معروضه. پس کلی عقلی نمیتونیم به این لحاظ معقول ثانی بگیم. اما چرا بهش گفتیم معقول ثانی؟ به خاطر اینکه جزئی از این مجموعه معقول ثانی است. یعنی کلی طبیعی عبارت است از عارض و معروض، عبارت است از مجموعه عارض و معروض. جزئی از این مجموعه که عارض است معقول ثانی است، به خاطر اون جز کل رو هم معقول ثانی میگیم. اگر چیزی جزش معقول ثانی باشه، کلش هم معقول ثانی میشه. علتش هم اینه که کل هم عارض بر چیزی میشود. همونطور که این جز که کلی منطقی عارض میشود، کلم که کلی عقلی عارض میشه. دقت کردید؟ این کل که کلی عقلی عارض میشه، دوباره برگشتم به بیان اول. اول بیانی کردم، بعد اومدم بیان لاهیجی رو گفتم، دوباره برگشتم به بیان اول. اون چرا که من بیان اول قرار دادم یا الان دوباره بهش برگشتم، اون رو از حاشیه مرحوم ملا اسماعیل در چاپ قدیم میشه استفاده کرد. بنابراین اون چی که گفتم درست بود، آنچه که مرحوم لاهیجی فرموده درسته. و هما یعنی کلی منطقی و کلی عقلی ذهنیانند، یعنی دو امر ذهنیان، امر خارجی نیستند، برخلاف کلی طبیعی که امر خارجی بود. ای هما من المعقولات ثانیه، یعنی کلی منطقی و کلی عقلی از معقولات ثانیه، یعنی هم عروضشون در هم خودشون در ذهنن، هم عروضشون در ذهنن. اما الاول اما اون کلی منطقی معقول ثانی و امر ذهنی است، فله ما مره در فصل اول در مسئله 29 پاورقشون نوشته مسئله 11 و غیره میشه من مراجعه نشدن به مسئله 11، شد در مسئله 11 مانده باشه. فصل اول تو جلد 1 گفته شد آورده شد، پس که من توضیح دادم ما مرفش فصل اول رو بیان کردم، اونی که در جاش آرزی که جاش تو ذهنه و عروضش هم در ذهن حاصل میشه بهش میگیم معقول ثانی، و کلی منطقی این چنینه پس کلی منطقی میشه معقول ثانی. و اما ثانی یعنی اما این که کلی عقلی معقول ثانی است به این جهت که مرکب شده منه حال ترکبهی منه، یعنی مرکب شده از کلی منطقی، یعنی یه جزش کلی منطقیه، کلی عقلی یه جزش کلی منطقیه، و چون کلی منطقی معقول ثانی است مجموع میشه معقول ثانی. فهوه ایزن مثل هو بیزالک، فهوه یعنی کلی عقلی، ایزن یعنی مثل کلی منطقی، مثل کلی منطقی است فیزالک در این که معقول ثانی است یا در این که ذهنی است، فرق نمی کنه چه بگید چون در این که معقول ثانی است یا بگید در این که امر ذهنی است. خب بعد از این که این مباحث تموم شد مصنف یه خلاصه گیری می کنه، میگه فهاذه اعتبارات ثلاثه که در هر ماهیت معقوله ای باید لحاظ شود. فهاذه اعتبارات ثلاثه رو بعضی ها به این اعتبارات ثلاثه ای که در تقسیم کلی داشتیم تفسیر کردن، یعنی اعتبارات ثلاثه یک اعتبار کلی طبیعی، یک اعتبار کلی منطقی، یک اعتبار کلی عقلی، که اعتبارات ثلاثه رو بر سه اعتبار موجود در کلی تفسیر کردن. مرحوم الهیجی میگه همه شارحین این کارو کردن، ولی من احتمال میدم که مراد مصنف از اعتبارات ثلاث اون سه اعتباری باشد که در اصل ماهیت گفتیم، یعنی اعتبار لا به شرط و به شرط شی و به شرط لا، این سه تا اعتبار مراد مصنفه. میگه هذه اعتبارات ثلاثه یعنی این سه تا اعتباریست که ما میتوانیم در هر ماهیتی داشته باشیم، گاهی به شرط لا تصورش لحاظش کنیم، گاهی لا به شرط و گاهی هم به شرط شی. اگرچه اون تطبیقی که بقیه شارحین کردن که تطبیق کردن اعتبارات ثلاثه رو در سه اعتبار کلیت که برای ماهیت داریم، اگرچه این تطبیقشون تطبیق باطلی نیست، ولی چون بحث ما در اعتبارات ثلاث بود، در لا به شرط و به شرط لا و به شرط شی بود، خوبه که اعتبارات ثلاث رو بر اینها هم کنیم، چون به قول مرحوم لاهیجی بحث در کلیت استطرادن در وسط این مسئله مطرح شد، ولی بحث اساسی مسئله کلیت نبود، بحث اساسی مسئله اعتبارات ثلاث ماهیت یعنی لا به شرط و به شرط شی و به شرط لا بود. بحث کلیت چون در این وسط بحث شد، نمیتونیم این عبارت مصنف رو که خلاصه گیری از کل فصل هم کنیم بر کلیتی که تطفلن تو بحثانم، باید به هم کنیم بر اون اعتبارات ثلاثی که برای ماهیت است که اصالتا در بحث آمده بودن. فهاذه بنابر قول ما میشه اعتبار لا به شرط و به شرط شی و به شرط لا، اما بنابر نظر بقیه شارحین هاذه میشه کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. اینا سه تا اعتبارن که یه وقتی تحصیل این سه اعتبار در کل ماهیت معقوله، در هر ماهیت معقوله ما باید این سه تا رو سه اعتبار داشته باشیم. البته در ماهیت معقوله اگر کلیت عقلی ملاحظه بشه جاش تو ذهنه، و اگر کلیتش ملاحظه بشه باز جاش تو ذهنه، اما اگر خود ماهیت ملاحظه بشه جاش تو خارجه، که کلی طبیعیه گفتیم جاش تو خارجه. اتفاقا شارحون یعنی شارحون کشف تجرید شارحون تجرید اتفاق کردن، حتی غیر شارحین هم من ناظرین فی کتاب، از کسانی که نظر در این کتاب تجرید داشتن ولو شرحی هم ننوشتن، همه اتفاق دارن در این که هازا یعنی این عبارت مسند، این کلام مسند اشاره است به سه اعتباری که برای کلی داشتیم، یعنی اعتبار طبیعی و اعتبار منطقی و اعتبار عقلی، اشاره به این ستا گرفتن. ولی بل اشبه یعنی شبیه‌تر به حق این است که انها یعنی این عبارت مصنف، این اعتبارات ثلاثه که در عبارت مصنف آمده، اشارتون الال اعتبارات ثلاثه للماهیت، اشاره به اون ست اعتباری است که برای اصل ماهیت گفتیم، یعنی اعتبار به شرط شی و به شرط لا و لا به شرط. چرا میگید اشبه این دومی؟ لأن المسئله یعنی این مسئله که ما الان داریم درش بحث میکنیم، کان فیها یعنی در اعتبارات ثلاثه ماهیت بود، نه اعتبارات ثلاثه کلیت. اعتبارات ثلاثه کلیت به طور تفصیلی تو این بحث آمد، ولذا نمیتونیم نتیجه بحث رو عاید به این بحث تفصیلی کنیم، نتیجه بحث رو باید عاید کنیم به بحث اصلی این مسئله که بحث در اعتبارات ثلاثه ماهیت یعنی به شرط شیء و لا به شرط و به شرط لا بود. لأن المسئله تعلیل است برای بر اشبه، لأن المسئله کانت فیها، این مسئله که ما درش هستیم کانت فیها در این اعتبارات ثلاثه ماهیت بود، نه در اعتبارات ثلاثه کلی. و حدیث الکلیت داستان کلیت در این بحث یه جمله معترضه بود که به طور تطفلی بحث شد، بحث اصیل ما نبود که ما بخواییم این عبارت مصنف رو که نتیجه یه از مطالب گذشته است حمله بر او کنیم. این نتیجه باید هم بشه بر مباحث اصلی این فصل، نه بر مسائل مباحث فرعی. و مسئله اصلی فرع و اصل بحث در سه اعتبار ماهیت بود، نه بحث در سه اعتبار کلی. پس این اعتبارات ثلاث رو ما باید بر اعتبارات ثلاثی که برای ماهیت هستند هم کنیم، نه بر اعتبارات ثلاثی که برای کلی هستند. حالا این هازا اشاره شد، شما چی دارید؟
حاضری
داری؟
باید
حاضری الان فتح حاضری بله، حالا این هازا یعنی این قول مصنف، هازا یعنی قول مصنف که گفته فهازهی اعتبارات ثلاثه یعنی بقی تفصیل آفی کل ماهیت مقوله، این هازا اشارتون اعتبارات ثلاثه دلیل کلی. هازا به اعتبارات ثلاث برنه میگرده، هازا به کلام مصنف برنه میگرده.
شما گفتن
لفظ هازهی رو میگه فهازهی، یعنی الان هم هازهی لفظ هازهی، بله اگه هازهی بود میگفتیم لفظ هازهی، ولی کتاب هازا داره. کتاب قدیم الان حاضری داره، یعنی کتاب قدیم حاضری داره، چاپ قدیم حاضری داره، و حاضری همون لفظ حاضری الان حاضری، یعنی اجماع دارن اتفاق دارن شارحون برای این که کلمه حاضری که در این عبارت مصنف آمده اشارت به اعتبارات ثلاثه که للکلی است. ولی چون کتاب ما حاضا داره دیگه حاضا رو عبارت از لفظ حاضری نمیگیریم، عبارت از کل عبارت مصنف میگیم. الا ان هذا یعنی کل این عبارت مصنف اشاره دارد به اعتبارات ثلاث کلی، اینو شارحون گفتن و ما میگیم نه، اشاره دارد به اعتبارات ثلاث ماهیت، نه اعتبارات ثلاث کلی.
کل کار اصلا عنوانی که مصداقی برای اون سلط و چکلین هست که کلی منطقه، کار اصلا به صورت مجموع از انسان رو کلی در نظر میگیره که کلی منطقه کلی عقلی.
بله همون کلی عقلی رو ببینید، یه بقیه تحصیل ها فی کل ماهیت معقوله، کلام ماهیت معقوله برای شما مشکل درست کرده. بله هر ماهیتی که تعقل شود، هر ماهیتی که تعقل شود درش این سه اعتبار هست، به لحاظ خود ماهیت اعتبار طبیعیت هست، به اعتبار وصفی که برایش حاصل می شود اعتبار منطقیت هست، به اعتبار خود ماهیت به علاوه اون وصف اعتبار عقلیت هست.
حتی در مورد مفهوم خود کلی عقلی هم اعتبار
در مفهوم کلی عقلی
ماهی
کلی عقلی، خود مفهوم کلی عقلی، خود کلیت عقلی ماهیت نیست، یه مفهومه، اما وجود خارجی نداره. خود کلمه یا مفهوم الکلی و العقلی ماهیت نیست، چون ماهیت نیست درش هر سه اعتبار رو نمیشه کرد، یعنی لاقل کلی تعبیر نمیشه درش اعتبار کرد.